بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود به خدمت شما، ما حسن مطلب این بود که دیروز اشاره کردیم که محقق ناینی مخالف جریان استصحاب عدم ازلی هستند، ازل و ابد را قبول دارند. البته این به اون معنا نیست که ازل را قبول ندارند، استصحابش را قبول ندارند. خب در مقابل آخون که ایشون قائل بوده به جریان استصحاب عدم ازلی توجه فرمودید. خب حالا یه مقدار مقدماتش زارن دیروز گفتیم، حالا مونده سر اصل مطلب که این محقق ناینی یه نحوه استدلالی داره برای مدعای خودش، یعنی عدم جریان استصحاب عدم ازلی، مبتنی است بر سه مقدمه. مقدمه اول عبارت است از این که خوب دقت بکنید، اگه دقت بکنید خیلی سخت نیست، مطلب آسونه. اگر حواس آدم پرت باشه خب هیچ دو تا چهار تا هم متوجه نمیشه، واضح واضحات رو حواسش آدم باید باشه، فکرش متمرکز باشه. اگر این ور اون ور و افکار مختلف و هجوم بیاورد به فکر انسان اونگونه که در نماز همینطور هم هست، خب نه آدم متوجه نمیشه. ولی من خواهش میکنم که انشاءالله حضور قلب را هم در نماز هم در درس. بسیار. اما مقدمه اولین است، میفرماید در صورتی که هرگاه ما عموم عامی داریم، مثل اکرم العلماء، بعدش یه مخصصی وارد شده، مثل لا تکرم الفساق العلماء، فساق العلماء، بعد از آنی که این مخصص وارد شد می فرماید چند حالت متصوره. تا قبل از آنی که این مخصص بیاد، اون عنوان العلماء توش بحثی نداشت، تمام الموضوع بود برای وجوب اجرا. اما بعد از آنی که این مخصص آمد و فساق العلماء را خارج کرد، سؤال میکنیم که موضوع حکم یعنی موضوع وجوب اکرام چیه؟ اگر بگید که طبیعت العالم على نحو القضیه المهمله، اهمال در مقام ثبوت غیر معقوله. خب اهمال در مقام ثبوت، ببین این دیگه برید بخوام شرح بدم طول میکشه. مقام ثبوت در مقابل مقام اثبات، مقام اثبات یعنی مقام دلالت دلیل، مقام ثبوت یعنی مقام جعل، خود مولا که داره جعل میکنه اون میشه مقام ثبوت. خیلی خوب، اهمال در مقام ثبوت غیر معقوله. یعنی چه؟ یعنی مولا وقتی جعل وجوب اکرام میکنه، نه خوب دیگه نیست قضیه، این موضوع طبیعت مهمله ممکن نیست، حتما میدونه، خودش میدونه که این طبیعتش مهمل نیست، مهمل یعنی مبهم دیگه، ابهامی نیست، خودش میدونه، دقیقا خود مولا میدونه برای چه جعل کرده وجوب اکرام را، اهمالی در کار خود مولا نیست. خب یز پس اهمال در مقام ثبوت نیست. بعد در همون مقام ثبوت چند احتمال میمانه، یکی این که موضوع حکم مطلق باشه، یعنی طبیعت العالم على نحو الاطلاق، موضوع باشد برای وجوب اکرام، یک احتمال. احتمال دوم اینه که مطلق نباشه، مقید باشه. این تقیدش هم دو احتمال داره، یکی مقید باشد به وجود الفسق، یکی مقید باشد به چه؟ عنایت میکنید یا هم حواستون جای دیگه است؟ بعضی ها مثل این که آره در باغ تشریف نداره. بله یس، این عالم مقیدن به چه؟ به وجود الفسق، یا اینکه مقید باشد به چه؟ به عدم الفسق. اینا محتملاتیست، یکی یکی اینا رو بررسی میکنیم. اما اهمال در مقام ثبوت چه غیر معقوله، و اما اینکه موضوع الحج طبیعت العالم باشه مطلقتاً اینم غیر معقوله، برای اینکه اگر او به نحوه اطلاق موضوعه پچرا فستاقشون خارج شد، خودی باید در همه باشه، همه باید واجب الاکرام باشن، و حالا اینکه ما میدانیم که چی فستاق رو خارج کرده، گفته فاسق اکرام نکن. خب فاسق مگه عالم نیست؟ چرا؟ عالمه. پس بنابراین اطلاقش غیر محتمله. اومدیم سر تقیید. این تقیید یا مقید به وجود الفسقه یا بعد. اگر مقید باشد به وجود الفسقه هم غیر معقوله. برای این که اگر عالم فاسق موضوع اکرام بود، پس چرا فساق را خارج کرد و گفت اکرامشون نکن؟ پس این هم غیر معقوله. پس از این صور عقلیه چه باقی میمانه؟ این که مقید باشد عالم به عدم الفسق، این دیگه معقوله. عالم مقید به عدم الفسق، درسته. خب او طرف میگه اکرم العلماء، بعدم میگه که فساقشون اکرام نکن. چرا؟ چون موضوع واقعی عالمیست که فاسق نباشه. خب این دیگه وفق میده. پس بنابراین از جمیع صوری که استقصا کردیم یک صورت معقوله، و اون این است که موضوع حد طبیعت مقیده به عدم خاص باشه، یعنی عدم الفس. بسیار، این مقدمه اول. رفتیم سراغ مقدمه دوم. مقدمه دوم این است که هر وقت یک موضوعی مرکب باشد، یا مرکب، این چند احتمال دارد، یا مرتبه ممکنه مرکب باشد از دو جوهر مثل زید و عمرو، یا مرکب باشد از دو عرض، دو عرض مثلا، مثل فرض کنید که سفیدی و مثلا کسی سفید پوست باشه قدش هم بلند باشه، مثلا دو تا هر دو عرض هم موضوع قرار، دو تا عرض، یا اینکه یک جوهری و عرضی، مرکب از جوهری و عرضی، جوهر مثل زین، عرض مثل علم مثلا، یا عدم الفسق یا عدالت. می فرماید ظاهر عرفی در این قسم اولا، قسم اولا دوم که اونا محل بحث ما نیست، محل بحث ما قسم سومه. چرا؟ برای اینکه اکرم العلماء و یا فساق ذاتیه، ذاتیه که متقیده به عیر، بهش میگن عالم. چطور معنا میکنیم؟ میگیم ذاتون ثبت له العیر، ذاتش جوهره، علمش عرضه. فاسق نباشد بازم ذاتون ثبت له چه؟ عدم الفسق، عدم الفسق یا عدالت، نصف فرق نمیکنه چه وجودی چه عدم. بنابراین هر وقت که موضوع مرکب شد از جوهری و عرضی، چه عرضش دیگه فرق نمیکنه، وجودی باشه یا عدمی فرق نداره، مثلا عدم الفسق هم همینطور. این فرماید وقتی که عرضش بکنیم به ذوق عرفیمون، میبینیم که اینجا ظهور داره در چه؟ این ظهور داره در اتصاف، یعنی اتصاف الجوهره بالعرض، آیا یا ایجابیش یا سلبیش فرق نمی کنه، سلبیش باشه یا ایجابیش باشه اتصاف هست، ظهور داره در اتصاف، یعنی اتصاف اون جوهر به این عرض. اتصاف که شد حالت نعتی پیدا میکنه. خیلی خوب، این ظهور ها بحث به ظهور کلام، اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم مترتب بر مقدمه دوم، یعنی از مقدمه دوم ربطش به اولی چه بود؟ مقدمه اول در اونجا گفتیم که حتما عالم مقید به چه؟ به عدم الفسق. اما این دو صورت محتمله، یکی این که به صورت نعتی مأخوذ باشه این تقید، یکی به حالت چه؟ محمولی. و تا اونجا تو مقدمه اول این تیکه آخرش روشن نشد، این با مقدمه دوم روشن شد که این جزء دوم یعنی این عدم الفسق یا این علم یا عدم الفسق مأخوذن به نحو نعتی نه محمولی. اسباب ظهور کلام در مقدمه سوم، حالا که نعتی شدیم، میفرماید که قابل استصحاب نیست وقتی نعتیه. چرا؟ به خاطر قاعده‌ای که شما در حکمت خوندید از قاعده که عبارت از قاعده فرعیه، قاعده فرعیه، قاعده الفرعیه چیه؟ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، ثبوت چیزی برای چیزی یعنی اتصافش، فرع ثبوت مثبت له. خیلی خوب، حالا ما میخواهیم استصحاب بکنیم مثلا عدم قرشیت را. حالا موضوع چه شد؟ این که مرئی باشد و قرشی نباشد، یعنی یه جوهر با یه عرض، ظهور هم داشت در چه؟ در حالت نعتی و اتصاب. خیلی خوب، میفرماید که استصحاب که میخواهیم بکنیم عدم قرشیت را از چه زمانی؟ او زمانی که این تو منعقد شده. خب مشکوکه، علم نداریم، یقین نداریم، چون حالت سابقه باید چه باشه؟ یقین باشه، نه شک. از موقعی که نطفه‌ای به وجود آمد دیگه مشکوکه که آیا قرشیه این نطفه یا قرشی نیست، پس این یقینی نیست. اگر برگردیم به زمانی که هنوز نطفه‌ای نبوده، هیچ چیز نبوده، مرئی نبوده، حتی اون سلول اولیه‌اش هم نبوده، اون موقعی که هیچ نبوده بگیم اون هیچ نبودن متصف شد به عدم القرشیه، یعنی چه؟ و اتصاب ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له، باید موضوعی باشه که اتصاب معقول باشه. وقتی اصلا موضوعی وجود نداره، خود به خود اتصاب هم معقول نیست. این هم مقدمه سوم. پس بنابراین خب در مقدمه دوم رسیدیم به این که موضوع اثر این حال نعتیه و اتصافه. در مقدمه سوم رسیدیم که این اتصاف قابل استصحاب نیست. و هذه المقدمات الثلاث التي بنا عليها المحقق الناینی القول بعدم جریان الاستصحاب، استصحاب العدم الازلی، فبنا المدعا على هذه المقدمات الثلاث. بس تا اینجا دیگه تموم، دیگه یه استدلالی، البته هنوز تو گودی نرسی، تازه پاچه های شلوار رو زدیم بالا که برویم توی دریا، یه خورده رفتیم جلو، آب تا حد زانومون رسیده، نعوذ بالله اگر یه قدر دیگه رفتیم آب از سر ما میگذره، اون وقت چه خواهد شد؟ خب پس بنابراین خودتون آمونه اون بحثای عمده غلیسته بعدن، تا اینجا چون روشن بود ترجمون. بسیار، خالف فی ذالک المحقق الخویی، محقق خویی مخالفت کرده. چه گفته؟ گفته که عرشد خدمت شما یه پرانتزی باز کرده در کلام محقق ناینی، اونم در کجا؟ در مقدمه دوم. بسیار، به مقدمه اول حق بجان مرتب درست، مقدمه سوم هم درست، مقدمه دوم محقق خویی پرانتزی باز کرده. این پرانتز عبارت از اینه که میگوییم که شما میگید وقتی موضوع مرکب شد از جوهری و عرضی، ظهور عرفی دارد در اتصاف و نعتیت، این على سبیل الاطلاق مورد تأیید نیست. این گاهی گاهی بل در این مثال معروف مثلا زیدی باشد و علمش، این با هم موضوع مرکب از زید که جوهره و علمش که عرضه، ظهور داره در نتیجه، اینه قبول داریم، پس بعضی جاها را قبول داریم. اما الان بحث ما یه مورد خاصیه که این ما این ظهور را منکریم در مورد خاص که محل بحثمونه. این مورد خاصیه، نگفته که زیدی باشد و علمی، تا شما بگید ظهور داره در نعتیت. نه اینطوری نیست. این مورد خاص چیه؟ این مورد خاص این است که لسان دلیل اول یه عمومیه که گفته اکرم کل عالم، بعد خرج من ذلک تخصیص داده به چه؟ به فساق. فساق را تحت این خارج کرده. خب نگفته که موضوع علم است و عدم الفسق. اگه در شریعی طور گفته بود که موضوع ما علم است و عدم الفسق، ممکن بود بگوییم که ظهور داره در نعتیت. اما همچه چی خونه آمده تو کلام؟ اینی که آمده عموم عامی آمده که اکرم کل عالم، بعد هم آمده گفته که چی؟ فساق واجب الاکرام نیستن. این فساق واجب الاکرام نیستن؟ نه، این نمی فهمیم ما. یا عم ممکنه فساق یعنی لازمش باید ببینیم. لا این دیگه معنای بدلول مطابقی نیست، یعنی این که موضوع مرکب از دو جز مدلول مطابقی نیست، یه مدلول التزامیه. از بابت این که نه فساق خارج شدن میفهمیم پس موضوع چه بود؟ مرکب بود. از خیلی خوب، یه دلالت التزامی باشه. در این مورد از بابت خروج فساق میفهمیم پس موضوع فقط عالم نبود. اگر عالم به تنهایی موضوع بود، خب چرا فاسقش خارج؟ خب فساق هم عالم. پس به دلالت الالتزامی فهمیدیم که یه قیدی توی این عالم آمده، اما نمیدونیم چی. اینجا یه حرف آخون درسته که آیا به وسم نعتی به حالت نعتیته و حالت محمولیته. شما ادعا کردید ظهور عرفی داره در چه؟ ظهور عرفی داره در نعتیت. اگر او دوتا جزء مرکب را به صورت مدلول مطابقی گفته بود، ما فرمایش شما را قبول داشتیم. اما در ما نحن فی خوی طور نیست، یه عموم عام میگفته بعد استثناء کرده یه دسته ای را. اینجا ما دلالتمون بر این که موضوع مرکبه دلالت التزامیه. التفات نیم، یعنی این را فهمیدیم، از متاوی کلام فهمیدیم که عالم به تنهایی موضوع نبوده، یعنی چون عقلا خلاف عقله، عقلا امکان نداره. اگر عالم به تنهایی موضوع شد خونه باید فساقشون خارج بشه. پس یه چیز عقلیه، عقلا به دلالت الالتزامیت العقلیه میفهمیم که علم به تنهایی تمام الموضوع نیست. خیلی خوب، اما حالا پی یه جزء دیگه داره. اون جزء دیگه چیه؟ عدم الفسق. آیا عدم الفسق نعتی یا محمولی؟ معلوم نی، دلالت واضحی نداره. آخوند الان در مقابل شما، حالا آقای خویی میگه، آخوند تمام قامت ایستاده میگه که ظهور داره در عدم محمولی، چون ظهور داره در این که عالم موضوع تام برای وجوب اکرام، منتها یه جوری موضوعه که فساق نیستن. خب نیستن از چه جهت؟ ولو از جهت عدم محمولی. و عدم محمولی فساق هم فسق هم عدم محمولی شخص بشه دیگه فساق خارجن. یعنی خروج الفساق میخواییم بگوییم این خروج الفساق یه لازمه یه اعمیه، هم سازگار با اخذش علا وجه نعتیه، هم با اخذ عدم علا وجه محمولیه. خب ساعت چنده؟ نیمه؟ خیلی خوب. پس تا اینجا چه گفتیم؟ تا اینجا مطلب ناینی را گفتیم، آخونده که گفته بودیم، ناینی هم کلشو گفتیم، اشکال آقای خویی را هم گفتیم. خیلی خوب، اشکال آقای خویی به ناینی اشکال واردیه، برای اینکه بله این لازم لازمه عمه. اتفاقا اون ادعایی را که کرد از بابت ظهور کلام در نعتیت شامل ما نحن فی نمیشه. این ایرادیست که آقای خویی به استاد ناینی، استادش مرحوم ناینی گرفته. این ایم اشکال هم اشکال خوبیه و قویه، اما بحث ادامه داره. صلی الله علیه و آله.